سه پایگاه مهم آمریکا در کویت هدف حملات پهپادهای انهدامی ارتش. ادامه عملیات سپاه برای پاکسازی منطقه از رادارهای ارتش تروریستی آمریکا. برگزاری امتحانات نهایی پایه 11 همه رشته‌های تحصیلی فردا چهارشنبه در همه استان‌ها به جز استان هرمزگان. امتحانات نهایی پایه 12 نیز پنجشنبه اول مرداد در تمام استان‌های کشور برگزار می‌شود. و تأکید وزارت نیرو بر مدیریت مصرف و رعایت الگوی مصرف شهروندان. سخنگوی صنعت آب و فاضلاب کشور: مشترکان در صورت کاهش 20% مشمول تخفیف 20% در پرداخت خواهند شد. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشایشگر مهربان و با سلام و روز بخیر به شما عزیزان شنونده، به این بخش خبری از رادیو تهران خوش آمدید. بنده درویش حسینی هستم. سه پایگاه مهم آمریکا در کویت هدف حملات پهپادهای انهدامی ارتش قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی ارتش، در پاسخ به شرارت‌ها و نقص عهدهای مکرر شیطان بزرگ، بامداد امروز و در مرحله 19 عملیات سائقه، ارتش جمهوری اسلامی ایران ساختمان‌های اداری و آنتن‌های جهت‌یاب در پایگاه عریف‌جان، پارکینگ گروهی بالگردها و اردوگاه العدیری و ساختمان استقرار نیروهای ارتش تروریستی در پایگاه احمد جابر کویت را هدف حملات پهپادهای انهدامی خود قرار داد. پایگاه عریف جان از بزرگترین مراکز استقرار نیروها و ستاد فرماندهی نیروی زمینی آمریکا در جنوب غرب آسیا و پایگاه العدیری محل استقرار بالگردهای آپاچی، شونوک و بلک هاوک نیروهای دریایی و هوایی آمریکا است. پایگاه احمد جابه نیز نقش محوری در آماد و پشتیبانی ارتش متجاوز آمریکا در غرب آسیا دارد و تأثیر عمده‌ای در عملیات‌های هوایی و نظارتی این کشور ایفا کرده. ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد امنیت منطقه در پی شرارت‌های نیروهای تروریستی آمریکا مختل شده و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند در نبرد با آمریکا امنیت و آرامش را به منطقه بازگردانند. پاکسازی راداری منطقه در ادامه شب سیاه سامانه‌ها و رادارهای آمریکایی. روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره 37 اعلام کرد یک رادار هشدار اولیه، یک سامانه رادار دفاع موشکی، یک رادار FPS-117، یک سامانه پدافندی پاتریوت و سامانه ارتباط ماهواره مربوط به پدافند هوایی ارتش کودکوش آمریکا را در پایگاه احمد جابر کویت مورد اصابت قرار داده و منهدم کرده. سپاه پاسداران در مرحله دوم موج 24 عملیات نصر 2، یک سایت راداری برد بلند، یک مرکز مخابراتی و سامانه‌های دریافت ماهواره‌ای، یک رادار دفاع موشکی ارتش کودکوش آمریکا مستقر در کویت را مورد اصابت موشکی و پهپادی قرار داد و منهدم کرد. همچنین یک سوله آشیانه پهپادهای MQ-9 نیز در پایگاه علی السالم مورد اصابت واقع و تعدادی پهپاد منهدم شده یا آسیب کلی دیدند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه دیگری هم اعلام کرده به منظور از میان برداشتن موانع اصابت دقیق اهداف، یک سامانه پدافندی و یک رادار آمریکایی در المحرق بحرین به طور کامل تخریب شد و از مدار عملیاتی خارج گردی و همچنین یک سامانه پدافند هوایی پاتریوت آمریکا در الرفاع بحرین هدف حمله همزمان موشکی و پهپادی قرار گرفت و نابود شد. بر اساس اطلاعیه سپاه پاسداران، ساعتی پیش دو نفتکش متخلف که با فریب ارتش کودکوش آمریکا قصد عبور از مسیر خطرناک جنوب تنگه هرمز را داشتند، بر اثر انفجار دچار حریق گسترده شده و متوقف شدند. نیروی دریایی سپاه بار دیگر به شرکت‌های کشتیرانی اخطار می‌کند مراقب سلامت خدمه و شناورهای خود باشند و به اطلاعات غلط ارتش آمریکا اعتماد نکنند. معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت تنگه هرمز نه تنها یک آبراه، بلکه ابزاری راهبردی و عامل تعیین سرنوشت مردم ایران است. آقای باقری در برنامه گفتگوی ویژه خبری تاکید کرد آمریکا به علت شکست در نبرد با آمریکا در پی تسلط بر تنگه هرمز است تا یکی از مهمترین اهرم‌های فشار ایران را بگیرد، در حالی که نیروهای مسلح ما به خوبی از آن صیانت خواهند کرد.
این در واقع اهرمی که جمهوری اسلامی ایران تونست بازی رو علی رغم قدرتی که آمریکا مدعی است داره به ضرر آمریکا رقم بزنه و بحران رو از یک عرصه ژئوپلیتیک به بقیه عرصه‌های ژئوپلیتیک توی منطقه تسری بده و آمریکا رو در موضع انفعالی قرار بده، میخوان اهرم ازش بگیرن، غافل از این که ایرانی که وقتی که یک همچنین ضربه ای رو دیده و رهبریش در این عرصه ترور شده و جنایت های دیگه ای که آمریکایی علیه ملت ایران انجام دادن اونها رو با همه وجود درک کرده و لمس کرده، قطعا اجازه نخواهد داد که این ابزار از دستش خارج بشه. لذا به نظر من ما الان یک عرصه راهبردی تعیین سرنوشت رو تو این مقطع داریم و لذا باید با جدیت و با اهتمام و با قاطعیت در این عرصه ورود پیدا کنیم. هیچ گونه تسامحی در این عرصه از سوی ما نه اعمال خواهد شد و نه قابل پذیرشه که اعمال بشه.
اگر نقاب‌ها کنار بروند چه میماند؟ در 142مین اجتماع شبانه مردمی، پاسخ‌های مردم از چهره واقعی آمریکا آغاز شد و به اقتدار نیروهای مسلح و درسای ملت ایران به دشمن رسید.
زمان بهترین قاضی است، نه فقط برای شناخت آدم‌ها، بلکه برای شناخت کشورها. مردم در 142مین تجمعات شبانه گفتند آمریکا را نه با شعارهایش بلکه با عملکردش می‌شناسند.
چهره بدون روتوش و بدون نقاب آمریکا به نظر شما چه شکلی؟
چهره بدون روتوش همین کاریه که تو مدرسه میناب کرده، همین اتفاقاتی که تو غزه افتاده.
چهره روانپریش که به مظلوم ترین مظلومان عالم هم رحم نکرد، بچه هایی که خون پاک و مظلوم داشتن.
مردم میگویند هر فشار و هر تهدید نتیجه ای جز محکمتر شدن اراده ایرانی ها ندارد.
ملت ایران چه درس هایی به دشمن داد؟
درس مقاومت، ایثار.
درس به همه دنیا دادن که باید برای خاکشون، باید برای کشورشون بمونن، ایستادگی کنن. اونایی هم که پشت لانچرها وایسادن، واقعا از اینجا بهشون میگیم واقعا دمتون گرم.
از نگاه آنها اقتدار امروز ایران را باید در آمادگی و ایستادگی نیروهای مسلح دید، نیروهایی که به باور مردم با پاسخهای قاطع خود نشان دادند تهدید نمیتواند این ملت را از دفاع از کشورش باز دارد.
نیروهای مسلح شاید پایکار
هستند. هستند دیگه، ما الان هرچی اونا زدن اینا جواب دادن.
از بسیج گرفته سپاه ارتش همه تو رأس کارن، مردم هم که میدونا رو دارن
جوره هستم شهید و نگاه
دارن پای کارم و واقعا پداکاری رو میکنن.
در کنار این اقتدار مردم از یک پشتوانه دیگر هم حرف میزنند، از مردمانی که همیشه در خط مقدم ایستادگی بودند.
یه پیام به مردم خشن
زبان تشنه
بدونن که تنها نیستن و ماشاءالله داره استقامتشون همه جا زبان زد جهان شده.
ما پشتشون هستیم و اگر نیاز باشه روزی ما هم به کمک و همراهیشون میریم.
همون جوری که تو این نزدیک 5 ماه مردم ما وایسادن شما هم وایسید. اذن الله به اذن الله و فرمان رهبر رو گوش کنید و سلام.
مریم فدایی، خبرگزاری صدا و سیما.
مهمترین خبرها از صدای قلب ایران،
رادیو تهران.
وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد بر اساس تصمیم ستاد عالی آزمون‌ها امتحانات نهایی پایه 11 تمام رشته‌های تحصیلی چهارشنبه 31 تیر در همه استان‌های کشور به جز استان هرمزگان مطابق برنامه ابلاغی برگزار خواهد شد. امتحانات نهایی پایه 12 نیز پنجشنبه اول مرداد در تمام استان‌های کشور از جمله در استان هرمزگان مطابق برنامه برگزار می‌شود. معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از قطع دسترسی 958 فروشگاه متخلف به شبکه ملی کالابک خبر داد. آقای اندایش با اعلام اینکه قطع دسترسی فروشگاه‌های متخلف ارتباطی به آیین‌نامه دولت برای امکان دریافت 2% کارمزد مجری طرح کالابرگ از شرکت‌های حقوقی ندارد گفت جلوگیری از فروش محصولاتی خارج از اقلام کالابرگی و افزایش شفافیت مالی خط قرمز بازرسان شبکه ملی کالابرگ است.
958 فروشگاه بودند که به خاطر همین دو دلیل تخلف عمده‌ای که انجام دادن یا غیر فروشی که مبلغ بالایی را غیر فروشی کردن یا اینکه شماره حسابی که دادن شماره حساب خودشون نبوده، معمولا از حساب خواهر، برادر، همسر، یک فرزند یا کسی دیگه معمولا استفاده میکنن که این خلاف قوانین بانکی هم هست.
حفظ منابع آبی در گروی مشارکت ملی و رعایت الگوی مصرف شهروندان است. به گفته سخنگوی صنعت آب و فاضلاب کشور، اگر مشارکان مصرف آب خود را نسبت به پارسال 20% کاهشند، مشمول 20% تخفیف در پرداخت آب بها خواهند شد.
اوج مصرف آب در کشور همزمان با روزهای گرم سال اتفاق می‌افتد. بررسی‌ها نشان می‌دهد به ازای هر یک درجه افزایش دمای هوا، حدود 5% مصرف آب افزایش پیدا می‌کند. در این بین، یکی از روش‌های مهم برای حفاظت از منابع آبی، مدیریت مصرف و صرفه‌جویی است.
جایی که بتونیم باید از هر نظر صرفه‌جویی کنیم، در مصرف آب، در مصرف برق، تا بتوانیم که همه بتونیم از این نعمت الهی استفاده کنیم.
آب دیگه میگن که مایه حیاته، واقعا مایه حیاته، اصلا آب نباشه دیگه هیچی هم نیست. ما به تبع پدر و مادرمون بچه هامون رو اینجوری یاد دادیم، یاد دادیم که مصرفشون هم در زمینه آب، در زمینه برق و کلن انرژی، یاد دادیم که این قضیه رو رعایت بکنن، واقعا هم رعایت میکنیم.
چیزهایی که دارن چکه میکنن یا آب بیهوده میره یا اضافی میره کنترلش کنیم.
به گفته علی سیدزاده، سخنگوی صنعت آب و فاضلاب کشور، اگر مشترکان مصرف آب خود را نسبت به پارسال 20% کاهش دهند، مشمول 20% تخفیف در پرداخت آب بها خواهند شد. کیوان علیزاده، خبرگزاری صدا و سیما، مهاباد.
شناسایی 3405 ملک و زمین دولتی فاقد سند در تهران. مدیر کل امور اقتصادی و دارای استان تهران با ایرامی خبر گفت در راستای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، فرایند شناسایی و ثبت ادعاها و مدارک مربوط به اموال غیر منقول عمومی و دولتی در استان تهران با تمرکز ویژه بر رفع موانع قانونی و بودجه‌ای تصریح شده. داوود تبرس و افسود با توجه به الزامات تفسیری 8 ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، تمام دستگاه‌های اجرایی موظفند ادعاها و مدارک مربوط به اموال غیر منقول عمومی و دولتی از جمله عروضی ملی، مواد خالصه و ساحلی را که هنوز سند رسمی آنها صادر نشده در سامانه مربوط ثبت کنند. تبرس خاطر نشان کرد برای نظارت بر این فرآیند و رفع موانع پیش رو، کارگروه استانی هفتگی تشکیل جلسه می‌دهد تا روند رسیدگی به این املاک با دقت و سرعت بالا دنبال شود. نشست خبری دهمین همایش تئاتر پیاده روی اربعین برگزار شد. قرار است 13 اثر نمایشی در 10 منطقه مسیر پیاده روی اربعین با مشارکت وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی و شهرداری تهران با عنوان روایت راویان به اجرا در بیاید. کوروش زارعی، دبیر این همایش، گفت تلاش کردیم تنوع موضوعی در آثار حفظ شود.
ما هر سال سعی می‌کنیم که در واقع متناسب با موضوعات و اتفاقاتی که پیرامون جهان اسلام و کشور خودمون رخ میده، موضوعاتی در قالب تئاتر خیابانی داشته باشیم. امسال هم با موضوع جنگ اخیر، جنگ ماه رمضان و جنگ 12 روزه و امام شهیدمون، ما با این موضوعاتی که در واقع مطرح کردم هم تولید اثر کردیم، کار خیابانی تولید کردیم که هم به زبان عربی هم به زبان فارسی قراری نمایش‌های خیابانی انشالله در طول مسیر پیاده روی غربی و شهر کربلا انشالله داشته باشیم.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف 6000 قلم کالای مصرفی پزشکی و زیبایی قاچاق به ارزش بیش از 13 میلیارد تومان در محدوده خیابان ولی از خبر داد. سردار مهدی افشاری افسود ماموران پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی موفق به شناسایی محلی شدند که در آن یک شرکت با استفاده از اسناد جعلی اقدام به نگهداری و فروش محصولات دارویی و زیبایی خارجی می‌کرد. وی افزود بررسی‌های انجام شده نشان داده کالاهای خارجی بدون رعایت تشریفات قانونی و با استفاده از اسناد گمرک جعلی وارد تهران شده و پس از آن در بازار توزیع می‌شد. سردار افشاری با بیانی که در این عملیات 6000 قلم کالای مصرفی پزشکی و زیبایی کش شده افزود بسیاری از کالاهای قاچاق ورودی به کشور فاقد کیفیت و استانداردهای لازم بوده و میتواند سلامت مصرف کنندگان را به خطر بیاندازد. وی در ادامه هم گفت پرونده در این خصوص تشکیل شده و متهم برای رسیدگی قانونی به مرجع قضایی معرفی می شود.
خبر ورزشی.
سلام، صبحتون بخیر. دو برد و یک تساوی حاصل تلاش تیم فوتبال امید ایران در اردوی 12 روزه در ترکیه بود. تیم فوتبال امید ایران در سومین و آخرین دیدار تدارکاتیش در اردوی کایسری ترکیه مقابل گنجلر بیرلیگی از تیم‌های شاغل در سوپرلیگ کشور به تساوی بدون گل رسید. شاگردان حسین عبدی که پیش از این در دو دیدار دوستانه مقابل کایسری اسپور و مانیسا با نتایج مشابه 1-0 به پیروزی رسیده بودند، ظهر امروز به تهران برمیگردند و بازیکنان در اختیار باشگاهشون قرار خواهند گرفت. تیم هاکی نوجوانان پسر ایران رقابت‌های انتخابی جام جهانی هاکی 5 نفره آسیا را با برد آغاز کرد. در نخستین روز مسابقات هاکی 5 نفره کمتر از 18 سال آسیا و انتخابی جام جهانی که در شهر مسقط عمان در حال برگزاریه، تیم ایران ابتدا با 5 گل عراق رو شکست داد و بعد از اون با 9 گل عربستان رو از پیش رو برداشت. هاکی بازان کشورمون امروز استراحت دارند و فردا در دور برگشت دوباره به مصاف تیم‌های عراق و عربستان میرن تا جواز صعود به جدول اصلی رو کسب کنند. تیم ملی تکواندوی مردان ایران در رقابت‌های آزاد کره جنوبی موفق به کسب 5 مدال طلا و 2 مدال برنز شد. در این دوره از رقابت‌ها یاسین ولیزاده، ابوالفضل زندی، مهدی حاج موسایی، محمد حسینی یزدانی و آریان سلیمی طلایی‌های تیم ایران بودند. امیر سینا بختیاری و علی نجفی هم برنز گرفتند. در پایان این رقابت‌ها مهدی حاج موسایی عنوان فنی‌ترین مبارز مسابقات را از آن خودش کرد و پیام خان لبخانی هم به عنوان برترین سرمربی معرفی شد. رضا عنایتی سرمربی نساجی مازندران از این تیم جدا شد. تیم نساجی فصل قبل با هدایت رضا عنایتی قهرمان لیگ دست اول فوتبال ایران شد. مشتبه حسینی به عنوان جدیترین گزینه جانشینی عنایتی در نساجیه. بر اساس آخرین اخبار نقل و انتقالاتی از فوتبال ایران، آرمین سهرابیان مدافع سابق استقلال با قرارداد 1 ساله به سپاهان پیوست. این مدافع 30 ساله در 3 مقطع برای استقلال مجموعاً 82 بازی انجام داده. همچنین قرارداد محمد عمری با پرسپولیس برای 3 فصل دیگه تمدید شد. و کوین کیگان اسطوره فوتبال انگلیس و سرمربی پیشین تیم ملی این کشور پس از ماها مبارزه با بیماری سرطان در 75 سالگی درگذشت. کیگان در دوران بازیگریش در سالهای 1978 و 79 به صورت پی در پی موفق به کسب جایزه توپ طلای فوتبال جهان شده بود.
با گزارش وضع هواشناسی و اوقات شرعی خبرها را به پایان می‌بریم. هواشناسی استان تهران اعلام کرده کاهش دمای هوا از امروز آغاز می‌شود و این روند تا پنجشنبه و جمعه در بیشتر مناطق استان ادامه خواهد داشت. همچنین از جمعه به بعد روند افزایش دما آغاز می‌شود و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد این افزایش تا اواسط هفته آینده هم ادامه خواهد داشت. هنگام اذان ظهر به وقت تهران امروز ساعت 12:11 خواهد بود. تا درودی دیگر همه شما خوبان را به درگاه ایزد منان می سپارم. روز خوش عزیزانم.
در شرایط بروز خطر و اضطراری، در حوادث و شرایط اضطراری گاهی فقط چند دقیقه برای نجات جان یک انسان فرصت داریم، اما یک جابجایی اشتباه میتواند آسیب مصدوم را شدیدتر کند. قبل از هر کاری باید مطمئن شویم که صحنه امن است. اگر خطر آتش سوزی، برق گرفتگی، ریزش یا انفجار وجود دارد، اول باید محیط را ایمن کنیم. بعد تنفس، هوشیاری و خونریزی مصدوم را بررسی میکنیم. اگر فرد سقوط کرده، تصادف داشته یا ضربه شدید دیده، باید احتمال آسیب گردن و ستون فقرات را جدی بگیریم. در این شرایط سر و گردن مصدوم نباید ناگهانی حرکت داده شود. بدن باید صاف و بدون پیچش جابجا شود. توجه داشته باشیم تا وقتی خطر فوری وجود ندارد نباید مصدوم را بی دلیل حرکت داد. در شرایط کمبود امکانات میتوان از پتو، لباس ضخیم یا چوب برای حمل استفاده کرد. کشیدن آرام مصدوم روی پتو معمولاً از بلند کردن ناگهانی ایمن‌تر است. اگر مصدوم هوشیار باشد و توان و امکان راه رفتن داشته باشد، بهتر است با کمک امدادگران آرام حرکت کند. اما اگر بیهوش یا بدحال باشد، حمل باید آرام، هماهنگ و بدون ضربه با تجهیزات انجام شود. هنگام بلند کردن مصدوم توسط امدادگر، فشار باید روی پاها باشد نه کمر و همه افراد باید هماهنگ حرکت کنند تا بدن مصدوم کمترین حرکت را داشته باشد. در کمک‌های اولیه هدف فقط جابجا کردن مصدوم نیست، بلکه جلوگیری از آسیب بیشتر به مصدوم است. گاهی یک حمل درست و اصولی میتواند از فلج شدن یا حتی مرگ جلوگیری کند.
تعداد جاده ها کوه و دره شاهد عبور ماست، خون گرم و تازه در رگ وطن، رود بی توقف حضور ماست. آب پای رودها و بادها، جان بی قرار خاک میهنی، حافظ امانتی که زندگی، حاصل تلاش و عشق و قهرمانی، صخره‌های وزم در این مسیر سخت، پرکشان به خاطر وطن، مشتم از غرور من پر است، اعتماد کن به مشت من، خون گرم زندگی دوید، فاتحان در رگ وطن، اعتبار امن جاده ها، مرزهای اعتماد من، مرزهای اعتماد من، میتپد به شوق میهن قلب پرترانه من، صخره غرور و ایمان، ایران ایران، راه بسته باز می شود، ما گره خوشای میهنی.
صدای شهر.
آمارها نشون میده که بیشترین تعداد تصادفات در سطح شهر ناشی از رعایت نکردن حق تقدم است. رعایت نکردن حق تقدم یعنی نادیده گرفتن حقوق دیگران. با رعایت حقوق دیگران به قانون احترام بگذاریم.
با ما نبض پایتخت در دستان شماست.
صدای شهر، صدایی برای راهنمایی شما.
خب این خبر رو برای شما تکمیل کنم. رئیس کمیته عمرانی شورای اسلامی شهر تهران درباره تخریب پل حافظ توضیحاتی دادن. آقا میری خاطر نشان کرده که در صورتی که پلیس حذف این پل رو تایید نکنه، مقاوم سازی رو دنبال خواهیم کرد و در هر صورت مشکل خاصی برای تردد روی این پل وجود نداره. مسئله اینه که تصمیم برای حذف یا عدم حذف این پل گرفته بشه. ایشون با بیان اینکه در صورت مقاوم سازی این پل تا بیش از 20 سال آینده نیز ظرفیت استفاده این پل وجود داره، یادآور شده اگر بنا به حذف پل باشه در شرایط فعلی نیاز به مقاوم سازی نیست و مقاومت کافی وجود داره. ایشون در مورد علت تأخیر در تصمیم گیری پلیس برای حذف پل حافظ یادآور شده، مباحث کارشناسی متعددی در این زمینه صورت گرفته. در مقطعی این موضوع مطرح شد که در خیابان طالقانی زیرگذر ایجاد بشه و سپس پل حافظ جمع‌آوری بشه که در نهایت این ایده به نتیجه نرسیده. امروز در صدای شهر رادیو تهران در بخش صبحی در مورد نقش اتوبوس‌های برقی در آینده حمل و نقل تهران با شما صحبت می‌کنیم. شما هم می‌تونید، فرصت دارید هنوز که در این باره اظهار نظر کنید، از حالا میزان رضایتتون در استفاده از اتوبوس‌های برقی و البته تأثیرش در آینده حمل و نقل تهران با ما حرف بزنید. شماره تلفن ما 8882301 و البته همکار گزارشگر ما هم میان شماست و در این رابطه با ما صحبت می‌کنه.
آقا سلام.
سلام، حال
وقت شما بخیر.
ممنون، متشکرم.
از شما بپرسیم در ارتباط با نقش اتوبوس‌های برقی در آینده حمل و نقل عمومی شهر تهران.
کاهش ترافیکو که داره 100%، هزینه فکر می‌کنم پایین باشه. بعد آلودگی هوا رو خیلی اوکیه، 100% کم می‌کنه. بعد می‌کنم سرعتش رو دقیقاً نمی‌دونم چه جوریه، سرعتش باید خوب باشه، مردم به کارشون زودتر میرسن. بعد دیگه از موتور و ماشین استفاده نکنن، تک سرنشین کم میشه به نظر من. دیگه فکر می‌کنم همینا باشه.
این که اشاره کردی به خودروی تک سرنشین، من و شما اگر که این اتوبوس‌ها رو زیاد در سطح شهر ببینیم و اتوبوس بنزینی و گازوئیلی دیگر نبینیم، قطعاً استفاده می‌کنیم دیگه، درسته؟
100%، بله.
من میگم خب پس خودروی تک سرنشین نمیاریم، میرو موتور شاید نیاریم.
بله. الان خب از بی‌آر‌تی استفاده می‌کنن ولی کم. اگه این بیاد خیلی خوب میشه فکر میاد به نظرم.
الان اومده ها، یه بخشش اومده، ولی ما میخواییم آینده این ماجرا رو ببینیم. یعنی در واقع اینجوری تصور بکنیم که هیچ ماشین گازوئیلی و بنزینی دیگه وجود نداره.
درسته.
و به هوای پاش میرسیم دیگه، درسته؟
بله، 100%. اگه رعایت کنیم دیگه، اگه رعایت کنیم بله، همه استفاده کنن از این
اتوبوس ها،
بله خیلی عالی میشه.
خیلی
ممنون.
از وقتی که اتوبوس‌های برقی اومده میزان آلودگی هوا کمتره و مسافران کمتر تو ایستگاه‌ها معطل میشن. به نظر من خیلی خوبه. همین بنده از این اتوبوس‌ها استفاده نکردم، ولی شنیدم شهروندان میگن تهویه مطبوعی داره، چه در تابستون چه در زمستون، و همچنین چون که آلودگی نداره هوای ما هم پاکیده تر خواهد شد. اگر با این روند پیش بریم و اتوبوس های برقی رو جایگزین اتوبوس های الان بکنیم که متاسفانه بعضیاشون دودزا هستن، آلودگی هوای کمتری خواهیم داشت.
سلام و عرض ادب. اتوبوس های برقی نقش بسیار خوبی دارن با توجه به کم صدا بودن و نو بودنشون. کشور حمل و نقل و هوایی پاک. ولی یه خواهش مهمتر داشتم، اتومبیل های برقی که وارد شده متاسفانه زیرساخت براش اصلا وجود نداره. برای شارژ اتومبیل برقیمون ما بالای 2-3 ساعت زیر آفتاب تو گرما بدون سایه و بدون جای مناسب و در محیط های بسیار